صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مطالعه و بررسی رساله اول حضرت پولس رسول به قرنتیان، هفتمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. شنوندگان عزیز و حق‌جویان گرامی و ایمانداران عزیز در عیسی مسیح، درود گرم برادرتون و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در این ساعت افکار خود را از عالم فانی و ظلمانی و ناامیدی جدا ساخته و با تسلیم کردن نگرانی‌ها و تشویش‌هاتون به دست قادر توانا در آرامی روح آماده شنیدن و پذیرفتن کلام خداوند باشید. در برنامه این ساعت ما توجه خود را به رساله اول حضرت پولس رسول که به مسیحیان شهر قرنتوس نوشته مبذول داشته و با مطالعه فصل 16 آیات این رساله و مطالعه آن را به پایان می‌رسونیم و با کمک خدا از برنامه آینده توجه خود را به یک قسمت دیگر از کتاب تورات معطوف خواهیم کرد و از کلام خدا آیات را با یکدیگر مطالعه می‌کنیم. در فصل 16 حضرت پولس ابتدا درباره زکات و اعانات، مخصوصاً برای ایمانداران فقیر، آن هم در شهر اورشلیم که شدیداً مورد آزار رومیان قرار گرفته بودند، صحبت می‌کنه و سپس به موضوعات دیگر نیز اشاره کرده و سرانجام رساله خود را با درود مسیحایی به پایان می‌رساند. 4 آیه اول درباره زکات و هدایا است. آیه 5 الی 9 درباره مسائل شخصی و نقشه پولس رسول برای اینکه قصد سفر به ایتالیا را دارد رو می‌بینیم که او امیدوار است در حین را یک بار دیگر مسیحیان شهر قرنتوس را ببیند. و از آیه 10 الی 24 درباره افراد مختلف و ایمانداران شهرهای قرنتوس و جاهای دیگر است که در راه رسانیدن بشارت انجیل همراه و همکار پولس بودند و پولس از آنها تقدیر می‌کند. از متن آیات این فصل چنین برمی آید که پولس به خوبی اطمینان یافته بود که مسیحیان شهر قرنتوس هر نوع شک و تردیدی مخصوصاً در رابطه با زندگی پس از مرگ و حیات ابدی و زنده شدن از مردگان و صاحب بدن غیر فانی شدن که پس از رستاخیز از جانب خدا دریافت خواهند کرد را از خود دور کردن و موضوع براشون حل و فصل شده است. زیرا در فصل 15 با دلیل و برهان بسیار نه فقط ثابت می کند که زندگی پس از مرگ وجود دارد، بلکه برخلاف عقیده یونانیان و رومیان و سایر امتهای بت پرست، مرگ پایان زندگی در مسیحیت نمی باشد. اتفاقا مرگ برای یک مسیحی در حقیقت خوابگاه موقتی محسوب می شود. چرا؟ تا مسیح زنده دوباره بازگشت کند و آن وقت او آنانی را که در ایمان به مسیح وفادار بوده و در ایمان به مسیح فوت شدن رو زنده میکنه و با بدنی تازه و غیر فانی به استقبال منجی خود رفته و تا عبدالآباد با عیسی مسیح و در ملکوت خدا ساکن خواهند شد و دیگر هرگز رنگ مرض و ناراحتی و ظلم و ستم و ناامیدی و نیاز و حتی مرگ را نخواهند دید، زیرا در آنجا یعنی در ملکوت خدا هیچ درد و غمی نیست، هیچ چیز فانی نیست و خدا هر اشکی را از چشمان ما پاک خواهد کرد و ما فرزندان خدا خواهیم بود و خدا پدر آسمانی ما. سپس حضرت پولس از مسیحیان میخواد که در ایمانشون تقویت باشن. آنها را تقویت میکنه که همیشه چشم به خدا بیندوزن، به بالا چشم بیندوزن و منتظر بازگشت منجی خود باشن. منتظر آن روزی باشن که منجی عزیز پاداش عظیمی و آنها به خاطر وفاداری و امانت و ایمانشون عطا میکند. برای همون است که در آیه آخر میگوید پیوسته در عمل خداوند یا در کار خداوند بیفزایید، کوشش کنید، فعال باشید، ناامید نشید در کار خدا. چرا؟ چون میدانید که زحمت شما در خداوند باطل نیست. چون میدانید که زحمت شما در خداوند باطل نیست، چون آنچه که برای خدا میکنید بیهوده نمی باشد. و دوستان عزیز، ما هم میخواهیم همه شما عزیزانی که به عیسی مسیح ایمان دارید و مطیع عیسی مسیح هستید، از کلام او اطاعت میکنید، تشویق کنیم که در ایمانتون قوی باشید و در مسیح وفاداری و امانت خودتون رو حفظ کنید. چشم برای اعانت به مردم میندوزید بلکه به خداوند، زیرا اعانت ما از جانب خداوند است. و خدا را شکر دوستان عزیز، ما توقع نبایستی از هیچ انسانی داشته باشیم، نه حتی از دوستانمون، نه از فامیلامون، نه از هموطنان و نه از هم ایماندارانمون، بلکه میگوید به خدایی که امین و وفادار است همیشه چشم بیندازید، چون انسان جایز الخطا است، به اصطلاح خطا میکنه و ممکن است آنقدر شناسی رو از شما ندانه و پاداش شما را آنطور که باید و شاید ندهد. بنابراین اعانت ما از جانب خداست. برای کارهاتون به خداوند چشم بیندازید و از خداوند طلب اعانت کنید، چون میدانید که زحمت شما در خداوند باطل نیست. اگر به خاطر خداوند امروز زجر میکشید، اگر به خاطر ایمانتون به عیسی مسیح امروز با مشکلات روبرو هستید، خوشحال باشید. نگی که ببین من چقدر به خاطر ایمانم، به خاطر به مسیح چقدر زجر کشیدم، چقدر بدبختی کشیدم، چقدر فداکاری کردم، چقدر محروم شدم از مزایا، ولی خدا هیچ وقت به من برکت نمیده. دوست من، نگذار شیطان در تو شک و تردیدی بیاورد. به خدا وفادار باش، بدان که خدا همیشه نسبت به وعده‌هاش با وفا می باشد. حالا از آیه اول فصل 16 هم او گفتارش را اینطور به پایان می رسوند. 4 آیه اول را براتون می خونم. پولس می گوید اما ای عزیزان، درباره جمع کردن زکات برای مقدسین، چنان که به کلیساهای غلاطیه نیز فرمودم، شما نیز همچنین کنید. در روز اول هفته هر یکی از شما به حسب نعمتی که یافته باشد نزد خود ذخیره کرده بگذارد، تا در وقت آمدن من زحمت جمع کردن نباشد. و چون برسم آنانی را که اختیار کنید با مکتوبها خواهم فرستاد تا احسان شما را یا تا زکات شما را به اورشلیم ببرن. از متن آیات چنین برمی آید که مسیحیان شهر قرنتوس درباره فقر و سختی که برادران ایماندارشون در اورشلیم با آن روبرو بودن خبردار شده بودن و به عنوان برادر و هم عضو ایمان و یا عضو بدن مسیح قصد کمک و مساعدت به برادران دینی خودشون در اورشلیم داشتن و این سوال از پولس رسول کرده بودن که چگونه زکات و یا هدایای خود را به دست مسیحیان شهر اورشلیم برسونن. پولس رسول از آنان می‌خواهد که به فراخور نعمتی که از خدا گرفتن مبلغی را جهت این کار اختصاص داده و هر کسی به فراخور میلش و به فراخور نعمتی که از خدا گرفته است، از صمیم قلبش، از روی رضای دلش آن را جمع کنه تا وقتی که او میاد هدایا را همراه با نامه‌ای به اورشلیم بفرسته، آن هم توسط اشخاص قابل اعتماد کلیسا، اشخاصی که خود کلیسا انتخاب میکنه و نه پولس. چرا؟ تا هیچ سوء تفاهمی پیش نیاد و حتی پولس آمادگی خود را نیز به سفر با آنان اعلام می‌دارد. دوستان عزیز، اگر دقت کنید در اینجا چند موضوع است که باید توجه کنیم. موضوع اول اینه که پولس می‌گوید که در روز اول هفته که مقصود یک شنبه است. در تقویم یهودی یک شنبه روز اول محسوب میشه. چرا؟ چون که شنبه سبت است و روز تعطیلی. حالا روزهای یک شنبه از زمان رستاخیز عیسی مسیح از مردگان روز مخصوص و روز عبادت محسوب میشه. همونطوری که در اینجا متوجه میشیم که مسیحیان شهر قرنتوس روز اول هفته دور هم جمع میشدن تا خداوند را عبادت و پرستش کنن. از این آیات آشکاره که مسیحیان از همان ابتدا به خاطر بزرگداشت روز رستاخیز مسیح و یادآور آن محبت و قدرت عظیم خدا در رستاخیز مسیح این روز را به عنوان روز ستایش و عبادت برمی‌گزینند. چرا؟ چون اگرچه روز پیروزی مسیح بر مردگان بود، ولی در حقیقت روز پیروزی ما مسیحیان بر مرگ نیز می‌باشد. مطلب دوم که در اینجا به آن لازم اشاره کنم اینه که پولس نمیگوید که زکات همه افراد باید یکسان باشد. مقدار آن را هم اتفاقا تعیین نمیکنه، بلکه یک هدایتی میکنه، یک راهنمایی میده. میگوید به فراخور نعمتی که از خدا گرفتید یا به نسبت درآمدی که با کمک خدا به دست آوردید مقداری از آن را با خوشنودی قلبتون برای هدیه فقیران بدهید. هیچ اجباری در کار نیست، ولی مقداری از آن را برای هدیه به فقیران بدهید. دوستان عزیز، موضوع زکات دادن و هدیه دادن در مسیحیت بسیار بسیار موضوع مهم و تعلیمی است که مسیح آن بارها اشاره کرده است. در این مورد عیسی مسیح به آن میگه که آنچه که خدا به فراوانی به شما عطا کرده است، شما به خداوند آن را پس بدهید. اگرچه در تورات مقدس زکات دادن شامل 1/10 از درآمد شخص بوده، ولی در مسیحیت این امر یک مسئله خصوصی بین هر شخص با خدای خودش می باشه و بستگی به معیار و اندازه ایمان شخص وجود شخص داره. آنچه که مسیح می گوید اینه که هیچ کس نباید جز خدا بدانه که شما چقدر به خداوند عطا می کنی. حتی دست چپ شما از مقداری که دست راستت می دهد اطلاع نداشته باشد. چرا؟ تا خدایی که نهان بین است، خدایی که در نهانش میبینه اعمال و قلب و نیت شما چیه، شما را آشکارا جزا بدهد و یا پاداش بدهد. در انجیل مقدس تعلیم داده شده است که نه فقط ما باید 1/10، بلکه به فراخور نعمتی که خدا از خدا میگیریم باید بیشتر هم بدهیم. هدایای خود را که مازاد بر 1/10 و یا زکات میباشد به خدا تقدیم کنیم. این هدایای مازاد دوستان علاوه بر 1/10 یا زکات می باشه. بعضی از مسیحیان متاسفانه فکر می‌کنن که اگر 1/10 از اموال خودشون رو به خدا بدن کار تمام شده و خدا از آنها راضیه. دوست عزیز، کلام خداوند میگه که مسیح و خداوند ما به دل ما می‌نگرن. اگر دل بخشنده و سخاوتمندی داشته باشی، هر چقدر کم بدی، به مقداری که خداوند شما را هدایت می‌کنه بدهید، مطمئن باشی که خدا از شما خوشنوده. ولی اگر شما 1/10 خود را بدید منتها با قلب ناراحت، مطمئن باشی آن 1/10 مقبول پسند خدا واقع نخواهد شد. مسیح به مقدار یا مبلغ آنچی که به اسم خدا می دهیم توجه ندارد، بلکه به نیت و کیفیت اهمیت می دهد. دقت کنید دوستان، یک بار دیگه میگم، به خاطر بسپارید این موضوع رو که مسیح به مقدار یا مبلغ آنچی که به اسم خدا می دهیم توجه ندارد، بلکه به نیت و کیفیت اهمیت میدهد، به قلبمون مینگرد. شاید داستان بیوه‌زنی که 2 سکه مسی رو در عبادتگاه انداخت، 2 سکه بی‌ارزش رو در عبادتگاه میانداز، بهترین نمونه و طریق هدیه دادن به خداوند باشه که مسیح گفت این پیرزن که این 2 سکه ناقابل رو در عبادتگاه انداخت از همه بیشتر به بیت المال پول داده است. بهترین نمونه و طریق هدیه دادن برای خداوند ما در این داستان آشکار شده و ما مسیحیان همیشه باید به خاطر داشته باشیم که آنچه داریم از خدا داریم. جان ما، مال ما، هستی ما، حقوق ما، ثروت ما، نان و روزانه ما همه به خدا تعلق داره. ما نمیتونیم بگیم من کار کردم براش. خیر، خداوند همه چیز به ما داده است. پس آنچه که خدا داده است را نباید از آن خود بدانیم، بلکه حاضر باشیم با سخاوتمندی هرچی به ما داده است پس بدهیم، وقتی که خداوند ما را هدایت میکند. دل خود را سخت نسازیم. فراموش نکنید که شیطان همیشه از پول برای فریب دادن ایمانداران و یا لغزش ایمان عزیزان به کار برده. مواظب باشید که فریب پول نخورید. دل به مال این دنیا ندهید، زیرا ما باید دل به خدا بدهیم. از آیه 5 پولس درباره برنامه‌های شخصی خودش به مسیحیان شهر قرنتس مطالبی میگه که میفرماید: و چون از مکادونیه عبور کنم به نزد شما هم خواهم آمد، زیرا که از مکادونیه عبور میکنم و احتمال دارد که نزد شما بمانم، بلکه زمستان را نیز به سر برم تا هر جایی که بروم شما مرا مشایعت کنید. پولس آرزوی دیدار مسیحیان شهر قرنتس را داشت، زیرا در حقیقت این مسیحیان فرزندان روحانی او محسوب می شدند. این پولس بود که بشارت انجیل را به این شهر فاسد و زانی آورد و اینها توبه کردند و به مسیح و خدا یکتا ایمان آوردند. می خواست آنها را ببینه، آنها را مثل فرزندانش دوست داشت. از کلمه هر جایی که بروم اینطور می توان نتیجه گرفت که او دقیقا نمی دانست که سفرهای آیندهش کجا خواهد بود، زیرا در هر سفر روح خداوند او را هدایت می کرد. چند بار خودش می خواست به شهرهای برگزیده بره، ولی در آیه آمده است که روح خدا مانع گردید. مخصوصا در کتاب اعمال رسولان این موضوع رو دیدیم که چگونه آنها تسلیم روح خدا بودن تا روح خدا آنها را هدایت کنه که به چه شهرهایی برن و کلام خدا را برسونن. او تسلیم روح القدس بود و با هدایت روح سفر می کرد. در رویا خداوند به اون نشان داده بود که پولس باید به مقدونیه بره، یا یونان امروز خودمون، و قرنتس در وسط راه بود. برای همینه که میگوید امیدوارم، یا اگر خواست خدا باشه پیش شما توقف میکنم و حتی زمستان را هم نزد شما به سر میآورم، چون سفر دریایی در زمستان تقریبا غیر ممکن بود. آیه 7 و 8 میگوید: زیرا که الان اراده ندارم در بین راه شما را ملاقات کنم، چون که امیدوارم مدتی با شما توقف نمایم اگر خداوند اجازت بدهد، لیکن من تا روز پنتیکاست در افسوس خواهم ماند. چرا؟ چون او میخواد تا روز پنتیکاست یا روز حلول روح القدس در افسوس باشه و کلام خدا را در آن شهر برسونه. جواب در آیه 9 آشکاره، میگه که دلیل این که میخوام در افسوس بمانم اینه که زیرا که در افسوس اینه که دروازه های بزرگ و کارساز برای من باز شده و معایدین بسیارم. یا خداوند امکانات وسیعی رو در شهر افسوس برای من مهیا کرده تا در اینجا بشارت انجیل رو به سمع مردم برسونم، هرچند خالی از خطر نمی باشه. ببینید، پولس با شهامت بی‌نظیری میرفت به عبادتگاه‌های بت پرستان و تعلیم میداد که این بت‌ها اشتباهه و توجه مردم رو به خدا یکتا مبذول می‌کرد. ولی غالبا افراد متعصب در عبادتگاه‌های بت پرستان می‌آمدند و پولس را حسابی آزار می‌رسونن و جفا می‌رسونن و به قصد کشت می‌زدنش، ولی پولس با قدرت خداوند بشارت مسیح رو می‌رسانید. از آیه 10 الی پایان رساله‌اش حضرت پولس درباره اشخاص مختلف صحبت می‌کنه. آیه 10 و 11 درباره تیموتائوس که پولس رسول رو بسیار دوست می‌داشت. چرا؟ چون این جوان ایمانی بسیار استثنایی داشت و خداوند قدرت تعلیم و معجزه به او داده بود. مادرش از اولین کسانی بود که به عیسی مسیح ایمان آورده بود و تیموتائوس از همان نوجوانی در سفرهای بشارتی رسولان همراه برگزیدگان خدا یکتا بود. میگوید: ای مسیحیان قرنتس، اگر تیموتائوس نزد شما آید، آگاه باشید که نزد شما بی‌ترس باشد، زیرا که در کار خداوند مشغول است، چنان که من نیز هستم. لحاظا هیچ کس او را حقیر نشمارد، بلکه او را به سلامتی مشایعت کنید تا نزد من آید، زیرا که او را با برادران انتظار می کشم. پولس از مسیحیان شهر قرنتس می خواهد که وقتی تیموتائوس، این جوان با غیرت، این جوان با ایمان، در سر راه پیش آنها توقف کرد، او را به خاطر جوان بودنش تأخیر نشمارند، زیرا او از حکمت خدایی پره. ولی چون جوان بود، بزرگسالان غالبا حاضر نمی شدن به حرف این جوان رشید و مؤمن گوش بدن. می گوید اگر تیموتائوس پیش شما بیاد، از او خوب پذیرایی کنید. چرا؟ زیرا که او هم مثل من خدمتگزار مسیحه و من اشتیاق دیدار او و همراهانش رو دارم. آیه 12 اسم یکی دیگر از همراهان تیموتائوس را برامون ذکر می کنه و می گوید که از اپولس خواهش کردم که همراه ایشان به دیدار شما بیاید، ولی او فکر نمی کرد که خواست خداست حالا بیاد. بعد سر فرصت اگه خواست خدا باشه از شما دیدن خواهد کرد. دوستان عزیز، اگر دقت کرده باشید، پولس و سایر رسولان در تمام مراحل برای هر کاری و حتی سفرشون و ملاقات‌های دوستانشون اول از خداوند طلب کمک و یاری می‌کردن
و از خدا می‌خواستند که اگر اراده اوست آنها را کمک کنه تا این دیدارها امکان پذیر بشه. در غیر این صورت از انجام آن سر باز می‌زدند، ولو اینکه برخلاف خواست و رضای دلشون بود. و این بسیار مهمه دوستان عزیز که من و شما نیز بایستی از این طریق و روش زندگی رسولان پیروی کنیم که برای هر چیزی از خداوند طلب کنیم که اراده و رضای خود را به ما نشان بدهد. از خدا بپرسیم که آیا مثلا شغلی که میخوام انتخاب کنم خواست اوست؟ اون میخواد که من این شغل را داشته باشم یا نه؟ خداوندا آیا اراده توست که من این کار را برگزینم؟ یا اگر میخواهید شریک زندگیتون رو انتخاب کنید، به عنوان یک مسیحی باید اول از خدا طلب کمک کنید که شریک شما را نشون بده، انتخاب کنه، نه اینکه اول عاشق بشید بعد به قول معروف از عشق بسوزید و به درگاه خدا اومده بگید خدایا میدونی که من تو رو دوست دارم، خدایا میدونی که من عاشق تو هستم، خدایا میدونی که من میخوام از کلام تو پیروی کنم، تمنا این که مرا به مرادم برسون و این عاشق و معشوق رو به هم برسون. غیر خیر دوست من، این طرز دعا دعای غلطیه. از خدا بخوایم که خداوندا اگر خواست توست فلان دختر را یا فلان پسر را که تو برگزیده و میخوای که همسر من باشه تا آخر عمر، ای خداوند تو به من نشان بده. برای هر چیزی، برای هر هدفی ما که عشق به خدا داریم و میخوایم اراده خدا را انجام بدیم، باید با خدا راز نیاز کنیم و از او طلب کمک کنیم. و وقتی هم در دعاتون نیاز خودتون، تقاضاتون به درگاه خدا آوردی، دوست من با صبر انتظار جواب خدا باشید. هیچ وقت ضرب العجل به خدا ندهید که خدایا جواب مرا برای فلان چیز تا فردا یا پس فردا بده، اگر نه من مجبورم که این کار رو بکنم. خیر، این رفتار غلط و نادرست بایستی از ما دور باشه. به خاطر بیاوری که ما هیچ وقت نمیتونیم هیچ چیزی رو به خدا تحمیل کنیم، ولی میتوانیم از خدا انتظار داشته باشیم که از روی محبتش ما را یاری و هدایت کند. به خاطر بیاوری دعایی که عیسی مسیح عنوان نمونه به رسولان و یا به ما داده چی میباشه. میفرماید که از خداوند بخواهید که اراده تو ای خدا در زندگی ما کرده شود، خواست تو در زندگی من ای خداوند انجام بشه. این آرزو و هدف هر یک از ما مسیحیان باید باشه، همونطوری که رسولان خدا همیشه در پی اراده او بودن. از آیه 13 که در حقیقت خاتمه رساله پولس محسوب میشه اینطور میخوانیم: بیدار باشید، بیدار باشید و در ایمان استوار باشید و مردان زور آور شوید و جمیع کارهای شما با محبت باشد. ای برادران، به شما التماس دارم، شما خانواده استیفاسون را میشناسید که نوبر اخایی هستند و خیشتن را به مقدسین سپردن، تا شما نیز چنین اشخاص را اطاعت کنید و هر کس را در کار و زحمت شریک باشد. و از آمدن استیفانوس و فورتوناس و آختوگوس مرا شادی رخ نمود، زیرا آنچه از جانب شما ناتمام بود ایشان تمام کردن، چون که روح من و روح شما را تازه کردن. پس چین اشخاص را در کلیسا بشناسید یا احترام قائل بشید. در آیه 13 پولس از ایمانداران اول میخواد که در همه حال بیدار باشن، یعنی با چشم باز مواظب خطرهایی باشن که احتمال داره به ایمان آنان ضربه وارد کنند. از ایمان خود دفاع کنید و نسبت به خداوند و پیام او وفادار باشید. قوی و جوان مرد باشید، در غیرت کلام خدا همیشه فعال باشید و اشتیاق روحانی و علاقه باطنی خود را هرگز از دست ندهید، زیرا که خواست خداونده. از آیه 17 اسامی کسانی به ما داده شده که نامه و سوالهای مسیحیان قرنتوس را به پیش رسول خدا آورده بودند، که در حقیقت نمایندگان مسیحیان شهر قرنتوس محسوب می شدن. سپس در دعای آخر، پس از اینکه از طرف مسیحیان آسیا درود به مسیحیان شهر قرنتوس میفرسته، رساله خود را اینطور به پایان میرساند. میفرماید: کلیساهای آسیا به شما سلام میرسانند و اکیلا و پرسکیلا با کلیسایی که در خانه ایشان هست به شما سلام میرسانند و همه برادران شما را سلام میرسانند. یکدیگر را به بوسه مقدسانه سلام برسانید. من پولس به دست خود سلام میرسانم. اگر کسی عیسی مسیح خداوند را دوست ندارد، اناتیما باد. ماراناتا، ماراناتا. فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد. دوستان عزیز، اگر دقت کرده باشید متوجه میشویم که در قرن اول اصلا ساختمانی به اسم کلیسا وجود نداشت، بلکه ایمانداران در خانه ها جمع میشدند و خدای یکتا و منجی زنده خود عیسی مسیح را عبادت میکردند. و خدا را شکر دوستان عزیز که مسیحیت به ساختمان کلیسا ربطی نداره، بلکه به قلب هر شخصی ربط داره. شخصی که ایمان میآوره و خدا را شکر میکنه که او کلیساست، و خدا را شکر میکنم که بسیاری از شما امروز در خانه هاتون خداوند را عبادت میکنید. ممکن ساختمان کلیسا در شهرتون نباشه، در اطراف شما نباشه، مسیحی دیگری هم حتی نشناسید، ولی هر جا که هستید با خداوند راز و نیاز کنید. در خلوت او را به اسم عیسی مسیح بپرستید و به اسم عیسی مسیح از او طلب هدایت کنید و مطمئن باشید خداوند شما را برکت خواهد داد. پولس میگه اگر کسی عیسی مسیح را دوست ندارد لعنت شده است. مقصود از دوست داشتن این نیست که مثل خیلی از مردم عالم به اسم و احترام مسیح کارهایی بکنیم و بگیم که بله من مسیح رو دوست دارم و به او احترام قائلم. خیر، حتی معتقد به الوهیت بودنم معنی دوست داشتن نمی باشه، زیرا خود عیسی مسیح فرمود هر که مرا دوست دارد احکام مرا نگاه می دارد. مسیح می گوید اگر حقیقتا مرا دوست دارید از کلام من پیروی کن و به من ایمان و اعتماد داشته باش. حضرت پولس یادآور می شود که بدون مسیح لعنت خدا بر انسان هاست. بدون مسیح امیدی وجود نداره. بدون مسیح آینده‌ای برای بشریت نیست و بدون مسیح هیچ کس نجات پیدا نمی کنه. و بعد می گوید ماراناتا. ماراناتا. این کلمه بسیار زیبا قلب‌های بسیاری از مؤمنین را شاد و آرامی و تسلی می بخشد. ماراناتا. یعنی ای خداوند زود بیا. ای مسیح عزیز هرچه زودتر به این جهان تاریک و ظلمانی و شریر و پر از فساد بیا و دنیای آلوده ما را با قدوسیت خودت پاک کن. دنیای تاریک ما را با نور خودت منور کن. دنیای ظالم ما را با عدالتت حاکم شو و ما را از غم و اندوه و ظلم برهان. ماراناتا ای مسیح خداوند به زودی بیا. دوست من، آیا انتظار بازگشت او را داری؟ راستش کسانی چشم انتظار او را دارند که ایمان به او دارند و در فیض او هستند، فیض خداوند را چشیدن. راستی دوست من، آیا شما فیض خدا را چشیدید؟ آیا می دانید که فیض خدا چیست؟ متاسفانه خیلی از ما هنوز معنی فیض خدا را نمی دانیم. ولی دوست من، فیض خدا یعنی چیزی که لیاقتشو نداریم ولی خدا به ما عطا کرده است. فیض خدا در عیسی مسیح بخشش گناهان، آزادی از اسارت و عطا کردن حیات جاودانه. آن هم امروز ما میتوانیم آن را داشته باشیم و فیض خدا را شامل حال خودمون کنیم. شرطش اینه که آن را بپذیریم. دوست من، آیا ایمان میآوری که او کلام خداست، مظهر خداست، منجی جهان است و به خاطر تو جانش را فدا کرد و کفاره گناهان تو را پرداخته است؟ اگر ایمان داری فیض خدا را نصیب خود کرده، آن وقت میتوانی بگی که ماراناتا ای خداوند زود بیا. ماراناتا ای خداوند زود بیا.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.